أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عرض کنم به شما که ما این جلسه ان شاء الله بحث پیشینه رو تمام می‌کنیم و وارد بحث تعریف حریم خصوصی خواهیم شد. مباحثی رو که مطرح کردیم سونامی اطلاعات و ارتباطات بود. عرض کردیم که اون مفهوم رنگی وسط گایوات مفهوم جدیدی هست که در روایات نیست. ما باید دنبال مفاهیم دیگه‌ای بگردیم که در آیات روایات بهش اشاره داره، حالا یا به نحوه خصوص منبج یا خصوص مطلق، و نسبتش رو با مفهوم بسنجیم. یک کار دیگه که حالا انشاءالله جلسه اول پیگیری خواهیم کرد، یعنی که خود اون دایره رنگی ممکنه که چند قسمت داشته باشه و مفاهیم مختلفی رو شامل بشه. گاهی اوقات مفاهیم پیچیده هستن، گاهی اوقات مفاهیم بسیط هستن، مفاهیم نو. حالا اون مفهومی مثل حریم خصوصی خواهید دید که یکی از مفاهیم پیچیده در مباحث ما هست، و اون پیچیدگی باعث میشه داخل دایره خود چند قسمت بشه. باز نسبت هر کدوم از این قسمت ها با هر یک از ادله رو هم باید بحث بکنیم. ما سه تا پیشینه رو عرض کردیم. یکی این که طلب اذن برای دخول در منزل، گفتیم اگر گفتیم که کسی وارد منزل میشه من اجازه بگیره، معنیش این هستش که حرمت حریم خصوصی باید حفظ بشه. یکی نفی دیه و قصاص از مطلعین بود، گفتیم هر کسی سرک میکشه خونه دیگری دیه و قصاص نداره، که این نشون میده اون کسی که سرک کشیده اگه سنگ بخوره به چشمش یا صدمه بینه یا کشته بشه، این گفتن قصاص و دیه نداره، که این نشون میده که اون کسی که مطلع هست یعنی سرک میکشه حرمت نداره. عرض کنم حضور شما، و حرمت نداشتنش دلالت بر این میکنه که اون کاری که داره انجام میشه کار حرامی هست. کلام شیخ مفید و شیخ طوسی و معقل هندی و شهید ثانی و شهید اول و فاضل هندی و صاحب جواهر رو دیدیم. مورد بعدی هم جواز زجر محارم بود. یعنی ما گفتیم حتی اگه کسی که سرک میکشه از محارم باشه، باز او را هم میشه نهی کرد که آقا نگاه نکن، یعنی به داییش یا عرض کنم بوده عمش بگی که آقا شما نگاه نکن، و این نگاه نکردن هم دلیل بری میشه که باز حریم خصوصی حرمت داره. وگرنه محارم چه اشکال داره محرم محرمشو نگاه کنه؟ اینا رو هم توضیح دادیم و نتیجه گیری که کردیم 5 6 تا نتیجه بود. یکی این که همین اصل سرک کشیدنه که نفی دیه و قصاص شده. یکی این جواز صدمه زدن به چشمان مطلعه، که معلوم میشه اصل سرک کشیدن کار حرامیه، وگرنه نفی احترام نمیشد. یکی این که این که گفتن سرک نکشید، سرک کشیدن حرامه، از باب و اگه بزنی عرض کنم حضور شما دیه و قصاص نداره، از باب دفاع نیست، از باب نهی از منکر هم نیست. اینا هر کدوم بابهای مجزایی هستن، بلکه بحث مستقلیه و ربط به حریم خصوصی داره. اینا بحث کردیم. گفتیم حتی این که گفتن سرک نکشید به خونه دیگری، از باب نظر به اجنبی هم نیست، حرمت نظر به اجنبی. چرا؟ چون خودشون گفتن که اگر محرم هم باشه میشه نهیش کرد. معلوم میشه این باب با اون باب دو تا باب مجزا هست. و همینطور وقتی به محرم میگن میتونی نهیش کنی، معمولا نهی کردن از یه امر منکر اتفاق میفته. جواز نهی از یک امری معلوم میشه که به اندازه‌ای که اون نهی قوت داره، اون کار اون فعلی که طرف مقابل ما داره انجام میده، یعنی داریم ازش نهی میکنیم، اون آقا داره کار ناپسندی انجام میده. پس اجمالا ناپسند بودن عرض کنم سرک کشیدن حتی برای محرم از این ادله استفاده میشه. و همینطور هم گفتیم که جواز نظر به مواضع زینت برای محارم، این که گفتن خب حالا ممکنه بعضی بگن که آقا شما چه اشکال داره محرم به مواضع زینت محرم نگاه کنه، مثلا دایی بره بالا پشتمون به بچه خواهرش نگاه کنه، به دختر خواهرش نگاه کنه، در حالی که چادر سرش نیست، در حالی که مثلا لباس خاصی حلقه پوشید. گفتیم که بله، اگر دلیل ما برای این که سرک نکشید این بود که ادله نهی از نظر بود، یعنی این که شما نباید نظر به اجنبی کنی، گفتیم خب این ادله شامل آقادایی نمیشه. ولی ما تمسک به این ادله نکردیم، تمسک به ادله‌ای کردیم که گفته اصل سرک کشیدن حرامه و از باب حرمت تجسسی که امروز بهش اشاره خواهیم کرد. به عبارت دیگه ممکنه نهی سرک کشیدن از این بابه که تو داری در زندگی دیگری تجسس میکنی. چون داری در زندگی دیگری تجسس میکنی، فرق دیگه نمیکنه که داری به محرمت نگاه میکنی یا داری به نامحرم میکنی، چون هر دوتاش تجسس حساب میشه و تجسس هم منهی و انه. حالا طبق عدلی که دلیلی که امروز مرور خواهیم کرد، بنابراین وقتی شما به خونه همسایه‌ای که بچه خواهرت نگاه میکنی چون داری تجسس میکنی حرام، وقتی به خونه همسایت نگاه کنی که باش نامحرمی، دو تا فعل حرام انجام، یکی این که تجسس کردی تو کار همسایه، یکی این هم که به خونه نامحرم میکن. فرقش هم اونجا معلوم میشه که اگر تو حیات نامحرم یه آقایی داره راه میره، یه آقایی با لباس معمولی داره راه میره، شما اگه نگاه کردی به نامحرم که نگاه نکردی، مثلا مرد به مرد نگاه کنه چه اشکال داره؟ ولی حتما داری تجسس میکنی. خب میدونی آقا چیکار میکنه؟ میره تو حیات نمیدونم شیشه مشروب برمیداره یا خدا نکرده کار چی دیگه میکنه، یا مثلا بخواد بالاخره به هر نحو جاسوسی کنه. این از باب حرمت تجسسه و این نکته دقیقی در بحث ما هست. دقیق‌ترین نکته همینی که عرض کردم تو این بحث ما و معمولا هم خلط میشه. وقتی میگن اون حریم خصوصی داخل نشده، اینا فکر میکنن که این از باب حرمت نظره که ما گفتیم نه، این درست نیست. حالا بحثش هم ان شاء الله در ادله فقاهتی پیگیری خواهیم کرد. پیشینه آخری که اینجا مرور خواهیم کرد با شما بحث تجسس بود. گفتیم که مهمترین دلیل برای حرمت حوزه‌های اصلی حریم خصوصی نهی قرآن از تجسس. این که میگیم حوزه‌های حریم خصوصی، بعداً معلوم میشه حریم خصوصی چند تا حوزه رو شامل میشه که خود اونم بحث جذاب و جالبیه که اگر شفاف نشه گاهی‌وقت بحث‌ها با هم تداخل میشه. حریم خصوصی اصلی ترین دلیلش نهی قرآنی از تجسس هست که همون آیه شریفه لا تجسسو هست. فقها ها به صورت مستقلی از تجسس بحث نکردن، یعنی تو مکاسب محرمه عرض کردیم که از تجسس بحث نشده، ولی به صورت متفرق از تجسس بعضی از فقها ها بحث کردن. ما جستجو کردیم، چندین مورد پیدا کردیم که این موارد امروز انشالله تمام خواهیم کرد. یکی شهید ثانی هست، ایشون یک کتابی نوشته به نام کتاب الغیبه. در اون کتاب در صفحه 306ش اموری رو به غیبت ملحق کرده از باب حرمت، گفته اینا حرامه، همونطور که غیبت حرامه این کارام حرامه. از اون باب مثلا سخنچینی، نمیمه و یکی از اونها تجسس اشاره ای داره. میگه و در امر پنجم می نویسه الخامس ان لا يحملك ما هو كيلك على تجسيس. یه حالت رفتی یکی غیبت کرد، گفت آقای زید نمیدونی چه آدم بدیه، فاجره، این کار میکنه اون کار میکنه، تو هم حالا گوش کردی و این که غیبت شد. بعد میای خونه میگی ببین نکنه این آقا راست میگه، میگفت بریم ببینیم چه جوریه، بخوای حالا با دوربین یا با سرک کشیدن یا با فضولی کردن. میگه نباید اگه چیزی برای تو حکایت شد از غیبت این تو رو حمله بر تجسیس کنه، یعنی بخوای هی جستجو کنی ببینی که آها این درست هست یا نه. بل بحث هم یعنی جستجو. اینجا بحث به معنای بحث خودمون طلبگی نیست، بحث به معنای جستجو. لیتحقق، تا اینکه حقیقت امر بر تو چی بشه؟ آشکار بشه. لقولی تعالی ملا تجسس. این مورد اول هست که شهید ثانی. در بحث سوء ظن باز همه ایشون گفته که و من ثمرات سوء ظن از تجسس. یکی از آثار سوء ظن به دیگری اینه که انسان وادار به تجسس میشه. یعنی شما به یکی سوء ظن میبری، خب این عرض کنم حضور شما که یه کار بدیه، یه کار نفسانی بدیه آدم به دیگری سوء ظن ببره. حالا سوء ظن بردی میگی خب بریم ببینیم این نکنه درست باشه، نکنه غلط باشه، چون یقین که پیدا نکردی. اینم کار بدیه. و این القلب میگه یکی از ثمرات بد سوء زن اینه که انسان رو وادار به تجسس میکنه. قلب یعنی دل، لا یقنع به زن. میگه دل آدم وقتی جمان 70% میبره سکون نداره. میگه خب شاید حالا 30% باشه نباشه، بریم ببینیم هست یا نه. این بریم ببینیمش میگه هوا. و یطلب التحقیق فیشتغل به تجسیس. میگه طلب تحقیق میکنه که آیا این حرف درسته یا نه، بعد مشغول جاسوسی و از خانم تجسس میشه. و هو ایزن منهی و هم همونطور که سوء زن نهی شده در قرآن، تجسس هم نهی شده و خداوند فرموده ولا تجسسوا و قد نهى الناس سبحان ربی العظیم آیت الواحده عن الغیبت و سوء الظن و معنی تجسس. در این آیه واحده ولا یغتب بعضکم بعضا ایهایت با احدکم ان تأکل لحم اخیه میتان، این هم از غیبت نهی شده هم از سوء زن نهی شده. و معنی تجسس ان لا تترک عباد الله تحت سر الله. تجسس یعنی چی؟ خداوند عالم برای بشر یک پرده حجاب قرار داده. انسان ها ذیل پرده حجاب هستن، هیچکی نمیفهمه که تو دل ما چی میگذره. این کارو چی کرده؟ خداوند متعال. چیزی که در روز قیامت چی میشه؟ افشا میشه، پرده سینما میشه. هر چی تو دلمونه، تو عرض کنم حضور شما ذهنمونه، میاد پرده سینما میشه. ولی خداوند خواسته تو این عالم اسرار دل ما مکنون بمونه و پنهان باشه. این تجسس. حالا تو تجسس میکنی یعنی چی؟ یعنی میاد اون چیزی که خدا خواسته پنهان بمونه از ذیل این پرده در میاره، آشکارش میکنه. اینه میگن تجسس کردن. ان لا تترک عباد الله تحت سر الله، اینی که رها نکنی بندگان خدا رو تحت اون پرده اسرار الهی. و یتوسل الی الابتلا، این متوسل به ابتلا و سرک کشیدن میشه. حالا این ابتلا ممکنه معنای ابتلا یعنی ابتلا گیری هم باشه. و حتی سر، و اینکه این پرده سر الهی رو بدری و پاره کنی. حتی ینکش فلکه مالا کانه مستورن اکانه اصلا به قلبه که بدلی دینه، تا اینکه کشف حقیقت کنی. حالا به جایی که بگه کشف حقیقت کنی، این مای موصوله رو به کار برده. گفته چیزی را کشف کنی که اگه مستور از تو بود و پنهان از چشمان تو بود، قلب و دلت راحت تر بود. خب حالا مثلا ما هم دیگر صبح تا شب میبینیم، با هم سلام میکنیم، روی خوش با هم نشون میدیم. حالا من اگه بدونم این آقا مثلا امشب چیکار کرده، بعد تو بهش نگاه کنم بفهمم امشب چیکار کرده، اون دیگه بدم میاد از این آقا، دیگه سلام بهش نمیکنم. اونم همینطور متقابلا. اگر ما گناهانمون بر هم افشا بشه، ما دیگه دل به هم دیگه نمیدیم، کنار هم دیگه نمیشینیم، از هم دیگه، از مجالست و معانست با هم دیگه لذت نمیبریم. بنابراین خدا نخواسته تا روز قیامت این اتفاق بیفته. میگه لذا گفت یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنی، یعنی ما روز قیامت از همه فرار میکنیم. چرا فرار میکنیم؟ چون مکنونات آدم چی میشه؟ آشکار. اون مکنون وقتی آشکار شد یه آدم از کسی خوشش نمیاد. حالا غیر از اون البته جهت فرار کردن، اون دهشت روز قیامت و مشکلات شخصی خودم، آدم رو بیتوجهی به غیر و اینا هم هست. حالا فقط این نیست. حتی ینکش فلکه مالا کانه مستورن ان کانه اصلا لقلبی که ولی دینه، که هم برای قلب و روح بهتر بود، هم برای دیانتت بهتر بود. خب ولی معلوم وعید بهبانی هم در یه شرحی بر کتاب فیض کاشانی داره، در اون شرح در بحثی از عدالت امام جماعت شده. در عدالت امام جماعت بسیار از فقها قائل به این هستن که در عدالت حسن ظاهر کافیه، یعنی لازم نیست که انسان قاطعانه بگه این آقا گناه نمیکنه. در روایات هم اومده اگه قرار بود که ما پشت سر کسی نماز بخونیم که معصومه و گناه نکنه، هیچ کسی معصوم نمیشد که همه گناهکارن، بنابراین هیچ کی پشت هیچ کی نمیتونست نماز بخونه. شرع به خاطر اینکه این مشکل برطرف بشه گفته حسن ظاهر کافیه. البته اینکه حسن ظاهر کافی هست یا علاوه بر اون باید طرف یه علائم و آثاری هم از دیانت ازش آشکار بشه، این اختلاف فقهی هست. حالا ما به اون اختلاف فقهی الان اینجا کاری نداره. اینم برمیگرده به نحوه توصیف و تعبیر یه روایتی که ابن عبدالله ابن ابی عفور وارد کرده، سه تا فقره داره، در اینکه این فقره کدومش بر کدومش مقدمه، چون هر کدوم این فقره ها یه معنا داره، در اینکه کدوم بر کدوم مقدمه، اینو چه جور معنا کنیم، اختلاف بین فقها. حالا ما به این کار نداریم، الان ورود به این بحث نمی‌کنیم، فقط میگیم که آقا در اون روایت وحید بهبانی اینطور گفته، چون ما بحثمون سر این بود که تجسس یعنی چی. وحید بهبانی گفته بل اشد ما بلد فی امر العداله، عدالت هم درسته به فتح العین، حالا ما غلط مشهور عدالت بود، بل اشد ما بلد فی امر العداله صحیحت و ابن ابی یعفور، بگه شدیدترین چیزی که در امر عدالت وارد شده، در مورد بحث عدالت وارد شده، صحیح عبدالله ابن یعفوره، التی ذکرها المصنف. مصنف کیه؟ فیض کاشان. حالا این داره وحید بهبانی میگه در شأن شرحی که بر مقاطع و شرائع، کتاب خیلی خوبی فیض کاشان در فقه داره بر این کتاب، و مع ذلک صریحه فی ان العادل هو الذی یستر عیوب، میگه عادل کسی است که عیباش مخفی باشه، مستور باشه، حتی یحرم علی المسلمین تفتیش ما برای ذلک. یه کسی تو توی محله زندگی میکنه، یه کسی تو محله زندگی میکنه، این هر صبح تا شب همینجور جلو مردم گناه خیلی شفاف داره انجام، این عادل نیست. یه کسی زندگی میکنه، مراقبت میکنه، تو زندگیش اصلا گناه کبیره مرتکب نمیشه، اینم عادل هست. یه کسی زندگی میکنه تو خیابون که میره خیلی آدم خوبیه، تو پستوی خونش که میره آن کار دیگر میکنه، اینم روایات گفته اینم عادل. میگه حتی کسی که عیبشو بپوشونه، یعنی اگه کار غلطی هم میخواد بکنه بره تو پستوی خونش بکنه، اینجور باشه یحرم علی المسلمین تفتیش ما برا عذاب. مسلمان ها حق ندارن برن یه دوربین بذارن تو پستوی این آقا ببینن این آقا تو پستوش دیگه چیکار میکنه. تفتیش کردن ما برا عذاب از لغزش هاش و از عیوبش این اشکال داره. لا انه الذی لا یکون له عیب ولا عذر. عادل کسی نیست که هیچ عیب و لغزشی نداشته باشه، همه ما عیب و لغزش داریم. عادل کسی است که نذاره عیب و لغزشش رو کسی ببینه، عادل کسی است که عیب و لغزشش رو مخفی کنه. البته این دلالت بعضی از فقرات صحیح عبدالله بن یعفور. نعم لابد ان لا یوسف لا یظهر، باید اظهار نکنه اگه به باب افعال بکنه، یا باید ظاهر نشه عیوبش اگه ثلاثی مجرد بخونه، اذا صدر منه باطنا، اگر یه غلطی تو پشت پستوی خونش کرد در باطنش یه صدور فعل عیبی از او شد، یجب علیه اخفاء، اولین کار واجب، حالا آدم دیگه آدم دیگه گفت غلبه شهوت شد و این اشتباهی از سر زد، حالا تکلیف چیه؟ تکلیف اول اینه که یجب علیه اخفاء، یعنی بلند نشه بره یا ببخشید سلام با رفیقش بگه دیشب ما یه اشتباهی کردیم، چیکار کردیم، یه غلطی کردیم، نباید بری بگی. یجب علیه اخفاء، به حیث باید اخفاءش کنه، حتی اگه یه کسی بیاد اینو اظهار کنه بگه آره من دیدم دیشب، حالا احیانا شما داری رد بشی یا فهمید یه غلطی کرد، بگه تو هم حق نداری بری به سومی بگی که این آقا یه غلطی کرد. به حیث لو اظهره مظهر، میگه اگه کسی بیاد اینو اظهار کنه، یسیر المظهر فاسقا، اظهار کننده خودش فاسقه، یعنی این آقا یه فسق انجام داده که رفته تو خونش یه غلطی کرده، تو هم که از دیوارش رفتی بالا داری نگاه میکنی که این آقا تو حیاتش داره چه غلطی میکنه، تو هم یه گناه کرده، تو هم فاسق شدی. این آقا چیکار بیده؟ این آقا که با از دیوار رفته بالا چه اشکالی داره؟ اون شراب خورده، اون غلط کرده، این آقا چه کار کرده؟ میگه لحرمت الغیبه، به خاطر که غیبت رو میری برای دیگری نقل میکنی، این اشکال داره. و اشاعت الفاحشه، اشاعت یعنی اضاعت، یعنی بیان کردن، یعنی بروز دادن، بروز بدی، این اشاعت غیر از این اشاعت است که ما تو فارسی میگیم، اشاعت یعنی بروز بدی فاحشه رو، یعنی یه فاحشه که مخفی بوده، یه کار بد، فاحشه یعنی کار زشت، یه کار زشتی که مخفی بوده تو اومدی اینو چیکارش کردی؟ آشکارش کردی، اشاعتش دادی. و وجوب و ستر الاطراف، آدم از کسی لغزش میبینه باید چیکارش کنه؟ پنهانش کنه تا میشه. مضافاً الی حرمت تجسس، علاوه بر این اصلا شما از دیوار رفتی بالا کار کردی، همین که از دیوار رفتی بالا حالا چی دیدی چی ندیدی سر جای خودش. همین که از دیوار میری بالا، همین که از پشت بون حتی حیات خلوت هم نگاه میکنی، تو داری در حال تجسس هستی و خود تجسس داره حرامیه، به خاطر تجسس تو فاسقی. بنابراین اگه کسی اومد ای به کسی دیگر رو گفت، متاسفانه دو تا اتفاق میفته، همون آقا بدنام میشه و چه عرض کنم حضورش معلوم میشه که گناهکاره، همین آقایی که اومده برامو نقل میکنه معلوم میشه که آدم قابل اتکایی نیست و اهل فسق و فجوره. حرمت قرآنی رو رعایت کرد. چرا؟ میگه هی سؤال تعالی به جهت اینکه خداوند تعالی فرمود ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا. خب میگه تجسس نکنید، غیبت نکنید. دوباره در آیه دیگه میگه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه فاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. کسانی که دوست دارن که آشکار شود کارهای زشت در بین کسانی که ایمان آوردن، عذاب علیمی و دردناکی برای آنها خواهد بود. این آیات نشون میده که خداوند دلش نمیخواد کار بد بندگانش افشا بشه تا روز قیامت. و الاخبار داله علی التحریم و شدت الحرمه و العقوبات شدیده متواتره. میگه اخباری که دلالت بر حرمت این کار میکنه که انسان تجسس بکنه و خیلی هم شدید، حرمت شدیدی براش قائل شده، همینطور عقوبات شدیدی گفتن در روز قیامت هم گناه کبیره محسوب بشه، اینا اخبار متواتر هستن. اخبار دال بر تحریم، دال بر شدت حرمت و دال بر عقوبات شدید. یعنی ما اخباری داریم که هم میگه تجسس حرامه، هم میگه کار بسیار حرامیه، یعنی شدت داره حرمتش، هم میگه اگه کسی انجام داد در روز قیامت عقوبات شدیدی گریبانش خواهد گرفت. مضافاً الی اجماع المسلمین بل بداهت الدین، در امر بدیهیه که ما نباید خطاهای خودمون رو افشا کنیم. اینم کتاب مرحوم وحید بهبانی، اسمش هست مصابیح الظلام، که جلد 1 صفحه 442 این فرمایش رو فرمودن و به حرمت تجسس اشاره کرد. اینم مورد دوم. مورد سوم، مرحوم احمد نراقی، محقق نراقی، یک کتابی داره به نام رسائل و مسائل، الرسائل و المسائل، در جلد 2 صفحه 354. باز ایشون یه عباراتی داره که این عبارات رو براتون میخونم. ایشون داره بحث جالبی داره در باب تکفیره، این به کار امروز ما خیلی میاد. میگه این علما شیعه و سنی جمع میخونن همدیگه رو تکفیر میکنن، یه ذره این فکرش یه ذره کج کله میشه، این میگه این کافر شد. حتی شیعیان به نسبت به شیعیان یه ذره فکر کج کله میشه، میگه کافر. حالا از جمله یادم میاد فکر میکنه در بعضی از کتب شاید مثلا مرحوم سید در اوه نسبت کفر داده به کسانی که قائل به وحدت وجود هست، و هر که قائل به وحدت وجود باشه کافر. حضرت امام جاشی زد که آقا این حالا باید بشینیم راجع به وحدت وجود صحبت کنیم ببینیم معناش چیه. حالا اینجوری اگه بگیم من هر کسی صوفی باشه و عارف باشه ما باید بگیم این کافر نجسه، این داره اینو میگه. حرف جالب و جذابیه، ببینید چی میگه مرحوم نراقی. دیگه و عجب این که جمعی از علما مثل شیخ طوسی و قاضی نورالله کتاب ها تصریف نمودن در خصوص رد بر سنیان، که می گفتن علمای شیعه بسیار کمن، و سعی نمودن محامل از برای اقوال گذشتگان ظاهر کنن که ایشان را شیعه نماید. میگه عجب اینه که علمای بزرگ ما خیلی تلاش میکردن، چون اهل سنت می گفتن آقا علمای شما کمن، شما عالم به این صورت نداره. شیخ طوسی و قاضی نورالله چیکار کردن؟ کتاب نوشتن بگن آقا این آقا که شما میگی سنیه، این سنی نیست، این شیعه است. مثلا نورالدین زمخشری در ویدیو میگه میگن این شیعه است، این سنی نیست. حالا بزرگان دیگر هم همینجوری میگن این شیعه است، این شیعه است. حالا شیخ طوسی هم همین کارو کرده در زمان خودش، در زمخشری بوده بعد از شیخ طوسی بوده، ولی در زمان خودش یه سری عالمای عالم اهل سنت گفتن این شیعه است، این شیعه است. فکر نکنید اینا عالم شما، اینا عالم ما، اینا شیعه. میگه اون بزرگان ما تلاش میکردن یه سنی رو چیکار کنن؟ شیعه کنن. حالا ما اومدیم گیره یه عده افتادیم که شیعه ها رو میخواد چیکار کنن؟ کافر کنن. اگه ما همین تعداد محدودی هم که داریم قید و بند میزنن، میگن آقا این کافره، این کافره، این کافره. محامل از برای اقوال گذشتگان ظاهر کنن که ایشان رو شیعه نمایند. و حال یعنی الان که ما داریم زندگی میکنیم از زمان
شمعد نراقی یه جمعی میخوان علمای ثابت تشیع را کافر کنند. میگه معلومه که این آقا شیعه است، ولی این آقا میخواد کافرش کنه. و مخفی نماند که این هم در صورتی بود که کتاب ایشان ظاهر شده و عبارت در دست باشد. میگه این بنده خدایش عالم شیعه کتابش در دسته، عبارتاش موجوده، باز میان تلاش میکنه که این آقا بگن این آقا کافره. و بعضی دیگر با آن اکتفا نکرده، سعی می‌نمایند در جستن عبارتی که از آن کفر بعضی از علما را ظاهر کنند. هی میرن می‌گردن تو این کتابا یه عبارتی پیدا کنن بگن این عالم شیعه کافره. نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، پناه می‌بریم به خدا از شر خودمان و کارهای بدمان. و حالا که حق جل و علا می‌فرماید ولا تجسسوا، خداوند متعال می‌فرماید که هی نرسید این کتابو بگردید به یه چیزی پیدا کنید تا این آقا رو حتما چیکارش کنید؟ کافرش کنید. چیکار دارید که بری یه عبارتی پیدا کنی که از توش کفر در بیاد، بعدم اسناد بدی به این آقا که کافره؟ و در اخبار بسیار نهی از پیروی و اظهار عیوب مردم رسیده است. خب اینم باز عبارتی است که مرحوم نراقی در الرسائل و المسائل به تجسسو اشاره کرده. ملاحظه می‌فرمایید که ما چقدر باید بگردیم یه وقت یه چیزی رو راجع به یه جای دیگه یه کسی دیگه پیدا کنیم تا یه رفتیش کنیم به بعضمون دسترسی به ادله اینجوری. صاحب جواهر همین فرمایشی رو که الان اینجا یه رنگ خود تیره‌تری روشن‌تری هست، این عبارت اما عبارتی است که مال وحید بهبانی. ایشون می‌فرماید در بحث باز عدالت امام جماعت به حرمت تجسس باز اشاره کرده در جلد 13 جواهر صفحه 298 که المناقشه فيه ايضاً به ان قضيه تكونها حسن الظاهر، حسن الظاهر عدم و انقضاء انقضاءها به وقوع الكبيره تسترا ولعله ظاهر من بعضه. حالا یه ادله ای رو نقل میکنه و میگه که اگر این شما بگید که حسن ظاهر کافیه برای امام جماعته، این معناش اینه، اگه شما گفتی حسن ظاهر کافیه، این معناش اینه اگر کسی گناه کبیره هم یواشکی مرتکب شد این عدالتش مخدوش نمیشه. حالا ایشون میخواد اشکال بگیره، این دیگه خیلی مشکله. حالا گناه های کوچیک مرتکب بشن اشکال نداره، ولی گناه کبیره مرتکب بشن این میخواد بگه اشکال بگیره. حالا ایشون میگه که قضیت یعنی اقتضایه به ان قضیت کنه، اقتضای این که عدالت ها هم به عدالت برمیگره در عبارت قبلی، اقتضای این که عدالت حسن ظاهر باشه، اقتضاش چیه؟ اگه گفتیم عدالت حسن ظاهره، اقتضاش چیه؟ اگر کسی یواشکی گناه کبیره مرتکب شد این آقایش مشکلی نداره. و بعضی هم همینو گفتن که کی بوده اینو گفته؟ وحید بهبانی بود. اما عبارتی که الان براتون خوندم اینجا ایشون آورده که من دیگه این عبارت رو نمیخونم، میخونم سریع فقط. ان العادل هو الذي يستر عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من اثراته و عيوبه لا انه الذي لا يكون له عيب، این نیستش که هیچ عیبی نداشته باشه ولا اثر، نه ام لابد ان لا يظهر منه ذلك فان اذا صدر منه باطنا يجب اخفاءه بحيث لو اظهر مصر يصير فاسقا لحرمت الغیبه و اشاعت الفاحشه و وجوب ستر العوره مضافا الى حرمت التجسس، که این شاهد مثال ماست. قال الله تعالی ولا تجسس ولا یغتب بعضكم بعضا و قال الذين يحبون الاخره آیه و الاخبار الداله علی التحریم و شدت الحرمه و العقوبات الشدیده متواتره مضافا الى اجماع المسلمین و بداهه الدین و این الزن اذا صدر منه احد از صدر من احد ذلك وجب الحكم تفصیلی. خب ایشون بفرمایند که و هو ظاهر، این دیگه حرف صاحب جواهر، و هو ظاهر فی ان حسن الظاهر لا یقدح فیه وقوع الکبیره. میگه ظهور این عبارت ها اینه که اگر کسی کبیره هم مرتکب بشه یواشکی عدالتش به هم نمیخوره، میتونه امام جماعت وایسه به حیث یحرم علی احد ان یخبر عنه بذلک، به طوری که اگه کسی هم مطلع بشه نمیتونه اخبار کنه، نمیتونه خبر به دیگران بده. فیم بقی ان یکون عدلا ان لحاظ المطلع، میگه لازمه این کار اینه که همین آقا هم که مطلع شده
یعنی یه آقایی حالا یه گناهی کرد، رفت بالا پشت بوم، دید این آقا داره خونش مشروب میخوره. الان سوال اینه، این که آقا نباید بیاد بگه که این آقا مشروب خورده، اگه بگه خودش فاسد میشه. خیلی این آقا نمیگه. حالا سوال اینه، این آقا که نگو خودش میتونه پشت این آقا نماز بخونه؟ حرف صاحب جواهر میگه خود این آقا میتونه پشت این نماز بخونه. میگه اگه ما حرف عرض کنم حضور شما که وحید بهبانی رو بپسندیم، که وحید بهبانی گفته چی موجب عدالت حسن ظاهر؟ میگه خب آقا این آقا حسن ظاهر داره یا نداره؟ میگه داره دیگه، حسن ظاهر یعنی حسن ظاهر اندن جمع. میگه نگاه میکنه میگه آره این جماعت میگن این آدم حسن ظاهره، بعد تو هم که مطلع شدی و اطلاع پیدا کردی الان شد این آقا حسن ظاهر داره پشتش میتونی نماز بخونی، در حالی که کسی نخونه. حالا یه اشکالی تو مسئله امام جماعت هست. و هو ظاهر فی ان حسن الظاهره لا یقدم فیه وقوع الکبیره باطنا متسترا بحیث یحرم علی احد ان یخبر عنه بذلک فیم بغی ان یکون عدلا عند هذا المطلع فضلا ام غیره لعدم انقضاء حسن الظاهر. البته از این فرمایش آقای مرحوم جواهر ما اون سر جاش جواب خواهیم داد که این آقا بالاخره قطع پیدا کرده، اون که گفتن حسن ظاهر کافیه، حسن ظاهر برای کسانی که به هر دلیل علمی پیدا نکردن، نه اصلا حسن ظاهر تو دلش خوابیده که علم وجود نداره، چون ظاهر رو داره میگه. حالا این آقا اگر رب باطن رو کشف کرد، حسن ظاهرش هم مخدوش میشه. شما وقتی علم پیدا کرد که این در باطنی داره یه غلطی میکنه، پس در ظاهر هم نزد شما که عالم هستی هم در باطن هم در ظاهر واقعیت هم کشف شده. هیچ وقت ظاهر با باطن که عرض کنم حضور این در عالم مغایر نمیشه، چون علم کشف حقیقی داره، کشف واقعی داره. بنابراین ظهور اولیه هم نزد او شکسته میشه، برای اون که شکسته شد نمیتونه نماز بخونه، ولی برای دیگران میشه. حالا این صاحب جواب وسط بحثشه، اون بحث امام جماعت سر جای خودش. ما هم معتقد هستیم که صحیح عبدالله بن ابی یعفور کفایت میکنه برای اینکه ما بگیم حسن ظاهر کافیه، مگر کسی علم پیدا کنه. اگر کسی علم پیدا کنه اون دیگه حسابش سوار، ولی تا علم پیدا نکرده همون حسن ظاهر کافی هست، حتی در کبیره. اصلا گفتن که صغیره رو که خدا حساب نمیکنه، الا لمم داره بعضی از روایات. اصلا این که گفتن حسن ظاهر کافیه، به خصوص مرادشون کبائر بوده که گفتن اشکال نداره اگه مخفیانه شکل بگیره، وگرنه که اون گناهان کوچیک که اصلا عدالت رو مخدوش نمیکنه. فوقش قبل از هر امام جماعت، قبل از که الله اکبر بگه استغفر الله ربی و توبه، نه اون کوچیکا خدا میبخشه، خیلی زود خدا اون گناهان کوچیک رو میبخشه. اصل این که آیا گناه کبیره کسی مرتکب بشه میشه نماز بخونه یا نه، بحث عبدالله بن یعفور، روایت عبدالله بن ابی یعفور سر این هست، حالا سر جای خودش نشون رو بحث کنیم. خب اینم مورد چهارم. مورد پنجم، آقای منتظری در دراسات هم فیفه لایت الفقی یه بحث جالبی ایشون اونجا دارن راجع به بحث از این سازمان‌های جاسوسی هست، که آیا سازمان جاسوسی اصلا جاسوسی کردن درست هست یا درست نیست، و ما میتونیم سازمان اطلاعات داشته باشیم یا نمیتونیم داشته باشیم. نه بحث قشنگه، عبارت رو براتون میخونم. الفصل سامن فی تجسس و استخبارات العامه، در بحث تجسس و استخبار، یعنی همین سازمان‌های عرض کنم حضور شما که اطلاعاتی، استخبارات العامه، و فیه ایزن جهات من البحث، الجهت الاولى فی وجوب حفظ اعراض المسلمین و اسرار. ایشون یه تحقیق اصل میکنه، میگه اصل در اسلام اینه که اصل اعراض مسلمین، ارض مسلمین، یعنی آبروی مسلمان حفظ بشه، اسرارشون حفظ بشه. این اصله. الاصل عدم ولایت احد علی احد، میگه هیچکی بر هیچکی ولایت نداره و تجسسه. بنابراین من ولایت بر شما ندارم که بگم من بفهمم تو چیکار میکنی چیکار نمیکنی، من به ولایت ندارم، من صاحب شما نیستم، هر کسی صاحب خودشه. بله، من اگه صاحب این شیء باشم یا این برده و بنده باشم تجسس میکنم، اشکال نداره چون صاحبشم، ولی کسی بر کسی ولایت نداره، کسی بر کسی حاکم نیست که ما بگیم مجاز باشیم که سرک میکشیم بکنم. و نقد محاذه الجهم ان جهد ان مضمونه ها مطابق للاصل، اذ الاصل كما به معرفی باب الاول من الكتاب عدم ولایت احد علی احد. ایشون از عدم ولایت احد علی احد میخواد استفاده بکنه که پس هیچ کی بر هیچ کی نباید تجسس بکنه، چون میگه مراقبت الغیر و تجسس علی، این یه جور ولایته. یعنی شما مثلا من رئیس یه کارخونه، کارگرا دارن کار میکنن، برم سر بزنم ببینم این داره درست کار میکنه، این تجسسه؟ میگه نه.
چرا؟ چون من ولایت دارم برای پول دادم که کار بکنه، او هم شده مولا علیه من، بنابراین باید وظیفه‌اش انجام بده. من میتونم سر با دوربین مراقبش باشم این داره کار میکنه یا نه، اشکال نداره. چرا؟ چون من ولایت دارم برای ولایت به اصطلاح از طریق یه قرارداد اقتصادی بر او خودش پذیرفته که من ولی او باشم، دستور دهنده به او باشم، حاکم به او باشم. اما اگه نه همچه قرارداد نباشه، هیچ کی بر هیچ کی ولایت نداره، هر کی هر کاری داشته خود میتونه بکنه، هیچ کی هم نباید به کار دیگری دخالت کنه. پس بنابراین اصل عدم مراقبت غیره، اصل عدم تجسس، اصل عدم ازاعه عیوب و اصل عدم ازاعه و افشای اسرار است. نه متأسفانه. پس بنابراین مراقبت الغیر و تجسس علیه و ازاعت عیوبهی و اسراری نحو تصرف پیشون الغیر. اگه شما اومدی یکی رو رصد کردی با دوربین، داری چی کارش میکنی؟ در شؤون او، کارهای او داری دخالت میکنی. خوب توجه کنید، دخالت در کار غیر، حالا بحث تجسس یه مفهومه، دخالت در کار غیر یه مفهوم دیگه ایه، حالا این رو انشاءالله توضیح خواهیم داد. این تو داری تصرف میکنی در شؤون دیگری، او مشغول کارش، تو داری نگاش میکنی. حل اصل و یقتضی عدم و جوازه. بنابراین اصل هر چه شک کردیم، اصل اینه که کسی بر کسی نمیتونه مراقبت کنه. و اگه حیف کار فنقول ان من الوظائف الخطیره، حالا بیان بگیم خب حالا اگه کسی به کسی نمیتونه تصرف کنه، پس شما چرا میگید وزارت اطلاعات درست بشه؟ سازمان اطلاعات برای چی درست بشه؟ میگه که ان من الوظائف الخطيره التي اهتم بها الاسلام حفظ و حرمات المسلمين و اعراضهم. یکی از وظایفی که اسلام داره اینه که حرمت مسلمان ها حفظ بشه، آبروشون حفظ بشه، و اجتناب عن تفتیش عن عقائد الناس و اسرارهم، به عقیدش کاری نداشته باشیم. آقا تو خیابون یکی راه میره بیا بیا پایین ببینم تو بودایی هستی، مسلمان هستی، مسیحی هستی، این جایز نیست، حرام این کار. در اجتناب از تفتیش عقاید، اجتناب از تفتیش اسرار، فلم یجوز تجسس علی دخائل الناس، جایز نیست که ما بر امور پوشیده مردم، این دخیله یعنی امور خفیه و خفایاهم همون معنا رو میده، فلم یسمح لاحد اشاعت و اسرار المسلمین و اثراته، و عرض کنم مجاز نیست برای کسی که اسرار مسلمان ها رو فاش کنه، لغزش هاشون رو فاش کنه. و علاها زین الاصلین مهمین منیت حیات و ناز. یه طبق این دوتا اصل، یکی عدم ولایت، یکی عدم تفتیش، این دوتا اصل حیات انسان بر این دوتا اصل، دوتا ستون نهاده شده. و تمعنت خواطر و غنفی نشاطاته، و عرض کنم تمعنت یعنی ببخشید یعنی سکنه، یعنی تسکین پیدا کرده، آرام پیدا کرده، آرامش پیدا کرده خواطر ناس، خاطر مردم در کارهایی که روزمره انجام میدن. بعد آیه شریفه میگه یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا ایحب احدکم الله ان یاکل لحم اخیه میتا فکرتم. اقول خیلی این به نظرم نکته دقیقی بود در عبارت ایشون، دقت بفرمایید. والله تبارک و تعالی نه اولا از سوء ظن به مسلم، به مؤمن. اولا از چی نهی کرده؟ گفته بدگمان نباشی. حالا تو غلطی کردی، بدگمان شدی، میگه حالا بدگمان شدی تفتیش و تجسس دیگه نکن. درست گمان بد بردی، ولی دیگه نره دنبالش ببین این حالا هست یا نیست. این دوتا. حالا دوباره غلط دوبام هم کردی، رفت دنبالش و همینی که هست، حالا غیلتش نکن، نرو به دیگری بگو. این پله پله داره سه تا نهی رو تو این آیه قرآن میده. میگه اولا سوء ظن نبر، سوء ظن بردی فکر نکن که حالا بریم این ببینیم هست یا نیست، تجسس نکن. خدای نکرد رفتی تجسس کردی، تتوشو در آوردی، غیبتش نکن، نرو به دیگری بگو. این سه تا مرتبه در این آیه آمد. و ثانیا تفتیش و تجسس علی دخائلهم یعنی امور پوشیده شون، و ثالثا ان اضاعتها و اشاعتها یعنی افشا و پخشش علی فرض اطلاع علیها. اگه فرضاً اطلاع پیدا کردی، اینجا اطلاع به من هم اطلاع خودم به من سرک کشیده نیست. و لعل المستفاد من الآیه ان حیات الانسان انما هی به ارزه و شخصه. حالا دلیلش هم توضیح میده، میگه اصلا انسان زندگی رو زمین از چه بابه؟ ما اگه آبرو نداشته باشیم میتونیم بین دوستانمون حرکت کنیم، حرف بزنیم، بیایم کلاس بریم بیان، میتونیم از در خونمون بیایم بیرون با همسایه حرف بزنیم. آبرو نداشته باشیم میره یه گوشه سوراخی قایم میشه. میگه حیات انسان به آبروشه، به شخصیت اجتماعیشه. اگه یکی شخصیت اجتماعیش فاش بشه، بدیش معلوم بشه، اصلا دلش خود از اون شهر بره، بره یه شهر دیگه. از پس معلوم میشه زندگی انسان به چی بستگی داره؟ به آبروش بستگی داره، به شخصیت اجتماعیش بستگی داره. و الحد کلهما، اگر ما بیایم آبروی یکی رو ببریم، شخصیت اجتماعیش رو خرد کنیم، که انهو سل و که انهو سلبون لحیات ای حاضه ای، گویا که حیات اجتماعیش از چیکار کردی؟ سلب. یا آقا میره تو پستی تو خونش دیگه بیرونه، حیات اجتماعی رو ازش سلب کردیم. بعد میفهمن عقولم فلیتعمل کل من له عنایه و اهتمام به شرع و احکام فی ما ذکر من الآیات و روایات و فی غیرهما مما ورد فی هذا المجال و لیحفظ اسرار المسلمین و اثراتهم الخفیه الفردیه و العائلیه و لا یتعرض لها بالاستماع و التفتیش و النشر و الاشاعه. بعد همیشون توضیح میده که آقا شما به این آیات توجه بکنید و یه وقت نکنید که خلاصه برید افشا سر کنید، اسرار مسلمان ها رو حفظ کنید. اگه که از کسی لغزش فردی دیدید، خانوادگی دیدید، اینا رو مخفی نگه دارید و تعرض نکنید، نشید غیبت گوش کنید، تفتیش کنید، نشت بدید، اشاعه بدید، اینا رو نکنید. خب باز ما هم شاهد مثالمون اینجا رو سر لا تجسسوه که به مناسبت استخبارات عامه ایشون در مبانی فقهی حکومت اسلامی دراسات هم فی ولایت فقیه جلد 2 صفحه 540 تا 545 این مطلب رو مطرح کرد. نکته دیگه، حضرت استاد ما حضرت آیت الله سید محسن خرازی مقاله مستوفایی در باب تجسس نوشتن. اولین چیزی که من دیدم در باب تجسس به صورت مستقل نوشته شده مقاله ایشون هست. ایشون در مجله فقه اهل بیت جلد 11-12 صفحه 95-96 این عبارت رو برده و کیف کان فما یظهر من الکلمات المذکوره ان التجسس هو تتبع الاخبار. یه بحثی رو ایشون مطرح کرد، بحث جالبی. میگه آقا من رفتم بالا پشت بوم نگاه کنم ببینم این نماز شب که میشه بلند میشه یا نمیشه. میگه من که عیبش نرفتم ببینم، من رفتم حسنش رو ببینم. حالا سوال اینه، آیا تجسس از عیب حرامه یا تجسس از حسنم حرامه؟ این که گفته لا تجسسو اطلاقش موارد حسن رو هم میگیره، یعنی این سوال. سوال دیگه اینه که اگه شما تجسس بکنی برای خودت یا برای دیگری، اینم یه سوال، آیا تو قصد خیر داری یا قصد شر داری؟ میگه آقا من رفتم بالا پشت رو نگاه کنم و میخواستم ببینم اگه مشروب میخوره، بعد برم بهش بگم آقا پسر خوبی باش، بچه آقایی باش، میخواستم هدایتش کنم، نمیخواستم برم غیبتش کنم، بعد ویرایش رو بگیر سیر بگم. همین سوال ایجاد میکنه که آیا تجسس در این موارد جایز هست یا نه. استاد میفرمان که همه اینا حرامه و لا تجسس رو تمام این موارد میگیره، قصد خیر باشه شر باشه فرق نمیکنه. تو به قصد دیدن خیر ببینی یا دیدن شر رو ببینی حرامه، فرق نمیکنه. حالا بحثش هم من توضیح میدم. و کیف کان ان التجسس هو تتبع الاخبار، این که انسان خبر دیگری رو پیگیری کنه. ولا دخل للغرض من التتبع فی صدق مفهوم التجسس، این که چه غرضی داری تجسس میکنی، این دخلی در مفهوم تجسس نداره، بالاخره داره تجسس میکنه و قرآن هم گفته لا تجسس. و علیه فلا فرق فی صدقی بین ما اذا کان الغرض هو الخير او الشر، فرق نمیکنه که غرض هدف از این تجسس امر خیر باشه، میخوای خیر به طرف برسونی یا میخوای شر برسونی، فرق نمیکنه. و غرض الخير ان کان له مدخلیه فهو فی نفی الحکم لا فی صدق الموضوع، اگرم یه وقتی مدخلیتی داشته باشه غرض خیر، در نفی حکمه نه در صدق موضوع. حالا ایشون میگه موضوع صدق میکنه، بنابراین اطلاق دلیل شاملش میشه. و تحصل، حالا بحثا اینجا داره که دیگه من نیوردم چون ربطی به بحث ما نداشت، و تحصل ان التجسس هو تتبع و تفحص ان باطن الامور، اولا از باطن امر تفحص بکنید. حالا یه بحث دیگه اینجا هست که اینجا الان فقط کلمه باطن الامور بود. اگر کسی سرش کچلی داره و اینم ظاهره، یعنی کلا ملا هم نمیذاره، همیشه ظاهره، حالا شما برید پشت کلش ببینی این کچلش چقدر، این امر ظاهری. یه سوال هم اینه که آیا این موارد هم تجسسش حرامه یا نه. بعضی آقایون با گفتن که مثل ایشون گفتن که اون چیزی که حرامه تجسس از باطن اموره، یعنی چیزی که ظاهر خودش معلومه اگه شما تجسس بکنی اشکال نداره. میگن آقا میدونی این مغازه داره اومده شیش انگشتیه؟ میگه نه بابا ببین ببینید میدونم مثلا ازش یه چیزی میخره ببینه شیش انگشتیه نه. این بعضی گفتن اشکالی نداره چون که اون امر ظاهریه، یعنی هر کسی بره میتونه اینو ببینه. اون چیزی که نهی ازش شده امریست که مزنونه، امریست که غیبتش اشکال داره و اون امور باطن هست. لذا حضرت استاد فرمودن و تحصل ان تجسس و تتبع و تفحص ان بواطن الامور نه ظواهر الامور. سواء کان لنفسه او لغیره، خواه برای خودش باشه برای دیگری باشه، سواء کان لداء الشر خواه انگیزه شر داشته باشه بخواد بره غیبتش بکنه یا انگیزه خیر داشته باشه بخواد بره هدایتش بکنه، فرق نمیکنه حرامه. سواء کان الامور خیرا خواه میخواد تفحص کنه ببینه نماز شب بخونه یا نه، او شر را میخواد ببینه مشروب بخوره یا نه، فرقی نمیکنه. چرا فرق نمیکنه؟ درسته که شما ممکنه بری ببینی که این نماز شب میخونه یا نه، به قصد این رفتی ببینی که این کار خیر میکنه یا نه، ولی یهو دیدی چشت افتاد به چیز بد، تو دلت میخواست از این نماز شب ببینی اما یه وقت دیدی چشت افتاد و ازش به جای نماز شب چی دیدی؟ مشروب خوری دیدی. یکی تضمین کرده که تو که قصد خیر داری اونم کار خیر انجام بده. بنابراین اطلاق لا تجسسو شاملش میشه و اینم حالا خب اینم حالا استاد ما اینجا مباحث مصطفی دارن، این مجله رو آدرسش رو دادم برید ببینید. نکته اخیری که عرض بکنیم خدمتتون دیگه بحثمون تمام بشه این هستش که آقای عاشق آصف محسنی قندهار که اخیراً فوت کردن کتابی در مبنی بر مسائل پزشکی دارن، اونجا در مسئله پیرامون افشای اسرار آوردن و در ذیلش گفتن که تجسس حرام است. اینم مجله فقه و مسائل طبیه اون بوستان کتاب 1382 جلد 1 صفحه 169. ما با این بحث پیشینه عرض کنم حضور شما بحث از حریم خصوصی تمام میشه. خلاصه هم اینه که مهمترین دلیل برای حرمت اوضاعی اصلی حریم خصوصی نهی قرآن از تجسسه که در کلمات فقها آمده، فقها به صورت مستقل ازش بحث نکردن ولی در ضمن مسائل بحث کردن که ما 6-7 موردش رو براتون ذکر کردیم، از جمله شهید ثانی در بحث حرمت غیبت و سوءزن، وحید بهبهانی صاحب جواد در بحث از عدالت امام جماعت بهش تصریح کردن. بحثی که جلسه آینده انشاءالله دنبال خواهیم کرد معنای حریم خصوصیه، اصلا حریم خصوصی به چی میگن. یه بخشش در حقیقت امور مخفیه هست که انسان اسرار انسان رو شامل میشه، یعنی یه بخشش هم نه بعضی دیگه گفتن حریم خصوصی ممکنه سر نباشه، ممکنه یه امری باشه که شما دخالت تو کار دیگران میکنی، اینم گفتن حریم خصوصیه. دو نفر نشستن یه گوشه دارن با هم دیگه حرف میزنن، سری هم نیست. حالا شما بری یه جای بشینی که اینو چیکار کنی؟ گوش بدی. یا بری یه جای بشینی که بعد بتونی تو بحثشون دخالت کنی. یا آقا فضولی نه. آیا فضولی کردن هم حریم خصوصی هست یا نه؟ مباحث دیگری در اینجا بحث میشه. ما تا اینجا یه مقدمه داشتیم که عرض کردیم اول جلسه اشاره میکنیم همیشه بهش یا بحث سنتی و بحث جدید و چجوری باید با هم دیگه سازگار کنیم، یه مقدمه گفتیم. بعد اومدیم پیشینه بحث حریم خصوصی رو گفتیم، در کلمات فقها آیات روایت چیزی پیدا میشه یا نه، اینه گفتیم. عمدتاً هم کلمات فقها رو دنبال کردیم. الان دو تا بحث داریم، یه بحث موضوع شناسی داریم یه بحث حکم شناسی. ان شاء الله جلسه آینده ما بحث موضوع شناسی حریم خصوصی که دقیقاً کجا رو میگم، آیا کشوی ماشین حریم خصوصیه، داخل ماشین حریم خصوصیه، اگه من اینجا مثلا کلاس درس من اینجا یه کشویه اینو میکشن این کشو حریم خصوصیه، آیا اتاقهایی که ما تو خونه داریم زندگی میکنیم برادر خواهرای هستن هر کدومشون یه اتاق دارن، هر اتاقی برای اون اتاق دیگری حریم خصوصیه، اینا حیطه موضوع شناسی بحثه که ان شاء الله از جلسات آینده ان شاء الله بحث رو دنبال خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله بفرمایید.